عرض کردم در جلسه قبلی، به قول جامعه میگه وقتی آب از بالا به سرازیر میره این علمه و علم آگاهی و عشقه، یعنی جاذبه است، کششه، کشش عشقه. کجایی هست، کجای عالم از کشش خالی است؟ خلا نیست، همه چیز مجذوب، همه چیز
کنج مخفی بود. زفری جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوش کرد.
بله، اصلا این مسئله جاذبه عمومی که امروز در فیزیک امروز مطرحه، عمومی یعنی چی؟ جاذبه عمومی یعنی چی؟ یعنی همه موجودات این عالم تحت تأثیر یک نوع جاذبه هستن. خود جاذبه رو منتش نمیگن جاذبه تمام میشه، ما حق داریم که جاذبه رو تحلیل کنیم که جاذبه یعنی چی. خب اینم که جاذبه معنی میکنیم، کشش فارسی و جاذبه عربیه. کشش، کشش یعنی چی؟ یک تأمل رو معنیش کنیم، میکشد، شوقه. حالا این شوق در طبیعت به معنی به جاذبه تعبیر میشه، در انسان چون همراه به معرفت با عشق تعبیر میشه. توجه فرمودید؟ البته وقت عشق انسانی که توأم با معرفت با جاذبه طبیعی خیلی فرق داره، نداره؟ جاذبه طبیعی اون معرفت انسانی درش نی، جاذبه است فقط. اما عشق انسانی چیه؟ فقط یه جاذبه کوره یا پر از معنیه؟ همه معانی درونه. اینو سلسله مراتب داره، یعنی لطیف و الطف داره، الطف و فلالطف، یعنی لطیف و لطیفتر میشه. و لطیفترین عشق، لطیفترین عشق در عالم هستی، لطیفترین جاذبه، چه جاذبه است؟
عشق،
عشق انسانی.
نه،
عشق انسانی و سرانجام عشق الهی. عشق انسانی مقدم عشق الهیه. عشق الهی لطیفترین جاذبه است که در هستی قابل شناسایی است.
بسیار خوب استاد.
جان ما را بس زین چمن سایه آن سر روان ما را بس یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی شب قسمت گله بی انصافی طبع چون آب و غزل های روان ما را بست طبع چون آب و غزل های روان ما را
بست. بسیار خوب شد. استدلال دوم پروانه این بود که نه دل دامن دل ستان می کشد که مهرش گریبان جان می کشد. یعنی تنها من نیستم دنبال او میرم، او هم مرا می کشه، که بحث شد که عشق طرفی نیست، هم معشوق طالب عاشقه هم عاشق طالب معشوق، یحب به هم و یحب بونم. نه خود را بر آتش به خود می زنم که زنجیر شوق است بر گردنم. من خودم نمیرم، یه زنجیری منو میکشه که زنجیر شوق. منتها نکته دیگه اینجاست، مرا همچنان دور بودم که سوخت، پیشش نبودم که مرا سوخته بود، نه این دم که آتش به من در فرو.
بله بله،
اول سوخته
خیلی حرف مهمه، یعنی من قبل از این که به آتش برسم سوخته بودم. الان این سوختن دوم که آتش منه میسوزه چیزی نیست، یعنی همون تفسیر دیگری است از همون بیت اول و پاسخ اول پروانه که آتش رو من در دل داشتم. اون آتش بیرونی اثر آتش درونی است، توجه بفرمایید.
مرا چون خلیل آتش در دل است،
اون منو سوخته بود قبلا. این آتش درونی در مقابل آتش درونی چیزی نیست. انا واقعا هم ببین، انسان هر آنچه در بیرون میبیند در درونم داره. ببینم درون انسان مهمتره یا بیرون انسان؟
خب درونش.
اینا ممکنه کسی ظاهرم بگه که انسان یه درونی داره و یه برونی. اصلا این خود درون و برون یه مسئله مهمیه آقای لاریجانی. مرز درون و برون کجاست؟ اینم خودش یه مسئله
پیداست.
مرزی که درون من از برونم و برون من کجاست؟ یعنی درون منظور نیست ام آوحشا، درون پزشکی منظور نیست، منظور کبد و نمیدونم کلیه و
جسم نیست،
جسم نیست. درون درون اندیشه است، درون فکره، اون درونه و اون کسی نمیدونه فکرای ما کجاست، اندیشه های شما کجاست، کی میتونه پیدا کنه، محفظه اندیشه های شما کجاست. حالا فوری میگن در قفسه مغز و نمیدونم مقدم دماغ و عرض کنم که یسار و یمین، اینا حرفه. هرچی بگرده، هرچی هم گشتن تا حالا پیدا نکردن. تمام سلول های مغز رو که به اصطلاح بررسی کردن اندیشه رو توش نیافتن، نمیتونن روح رو نمیتونستن پیدا کنن تو انسان، هرچی گشتن پیدا نشده روح. خوب بود، فقط شکافتن تا رسیدن به سلول ها. بنابراین اون درونه، مرزش هم نامشخص، یعنی هست مرز اما نمیشه، این مرز جغرافیایی نیست که بگیم از اینجا دیگه درونه از اینجا برونه، یه چنین مرز جغرافیایی فیزیکی نیست. یه مرز فیزیکی نمیتونه درون از برون جدا کنه، مرز فیزیکی نداره، مرز وجودی داره، مرز مرتبه‌ای داره، مرز جغرافیایی مرز فیزیکی نداره. خب حالا درون انسان مهمتره یا بیرون انسان؟ این مطلبی رو من اینجا به مناسبت عرض کنم، گاهی مناسبت موجب میشه که مناسبات که این مطالب رو عرض کنیم خدمت شما. ببین تفاوت انسان که درون داره، حالا موجوداتی که درونشون یا ندارن یا خیلی مهم نی، سنگ درون نداره، شجر حجر درون نداره، حیوانات یه درونی دارن در حد حیوانی. درون انسان غیر متناهیه، خیلی گسترده است، بیرون انسان محدوده. بیرون ما چقدره؟ حداقل این کهکشان تو بریس به مرز کهکشان، ولی درون انسان نمیشه بگه کجاست. درون انسان خیلی گسترده است. حالا هر موجودی که شما در این عالم بشناسی از موجودات طبیعی، جماد و نبات و حیوان، معمولا نیروهای بیرون کنترلش میکنه. مثلا یه آب رو چی کنترل میکنه؟ یه سدی که جلوش بکشی کنترل میشه. وزش باد رو چی کنترل میکنه؟ یه کوه، یه دیوار زخیمی مانع از وزش باد میشه. عرض کنم پرنده به یک مانع بزرگی برخورد کنه دیگه نمیتونه پرواز کنه. هر موجودی وقتی محدود و کنترل میشه که یه مانع بیرونی بیا جلوشو بگیره. ببینم انسان رو چی محدود میکنه و کنترل میکنه؟
چیزی؟
مانع بیرونی؟
نه هیچ چیز.
یه کوه میاد جلوشو میگیره؟ یه باد میاد جلوشو میگیره؟ یک دیوار زخیم جلوشو میگیره؟ حال تو زندانش کن، حال تو زندانش کردی؟ این افکارشو عوض کردی؟ مانع شدی؟
احسان
مانع بدن شدی؟ یا خیابون دیگه راه نمیره اما مانع فکر شدی؟ چی انسان رو از بیرون میتونه محدود کنه؟
هیچ
موجودی علل اطلاق. پس چی میتونه انسان رو محدود و کنترل کنه؟ یه نیروی درونی،
چنبره زلف یار،
چنبره زلف یار که اون درونه نه از بیرون،
بیرون درون
و آگاهی و عقل و عشق. عشق میتونه کنترل کنه شما رو از غیر معشوق باز داره و عقل میتونه شما رو از خیلی معاصی و از خیلی خلافها کنترل کنه. اون درون میتونه انسان رو کنترل کنه. ما این درون رو نمیدونیم یعنی چه، هم به بیرون چسبیدیم. این پروانه چقدر داره زیبا حرف میزنه، میگه اون آتشی که منو سوخته بود، اون آتش درون قبلا منو خاکستر کرده بود، سوخته بودم، اون نیرو مهم بود. این آتش برون که مهم نبود که تو من میترسونی از آتششم، من سوخته بودم، سوخته شده زدم به یه آتش دیگر و آتش دیگر آتش اون خرمن آتش نمیسوزانه. پروانه داره حرف میزنه. ببین پروانه چقدر خوب حرف میزنه. سخن سعدی است، از زبان پروانه شما میشنوی. و سخن سعدی هم مال بدن سعدی نیست، سخن عقل سعدی است، سخن معرفت سعدی است. و معرفت سعدی از آیات و آیات بینات قرآن کریم گرفته شده.
چقدر نکته لطیفیه. واقعا انسان موجود بیکرانه است، اگر از همه تعلقات و اغیار به در آید، در چنبره زلف یار در آید. چقدر دیگه
اون گلستان ازلی و ابدی است دیگه.
امام موسی کاظم علیه السلام وقتی که او را به زندان میکشوندن، وارد زندان کردن، مناجاتی داره با خداش، میگه خدای تو اللهم آنس العایسین لأولیائک اذا رجوتک، میگه هر کی از غیر تو به تو رجوع بکنه تو با او مانوس میشی. خب من رو بردم چه جایی که با تو باشم، این دیگه زندان من نیست. چقدر لطیفه.
نه نه نه، برای اولیای خدا زندان معنی نداره که، همه جا گلشنه. بله بله، همینطوره. خب رسیدن به این مقام خیلی سخته. البته این که بارها و بارها مکرر خدمت شما عرض کردیم که ترک تعلقات، ببین انسان اینا تحلیل شده حتی از نظر فلسفی و حکمی، انسان همیشه گرفتار تعلقاته. آقای لاری جان هرچی بره بالا بازی از یک تعلق به تعلق دیگر. ببین یکی از این متفکران غربی اتفاقا اینو گفته، خیلی حرف، یه انسان به غیر زندگی نمیتونه فکر کنه. ببینم شما میتونی فکر کنی در چیزی که بیرون از زندگی باشه، هر چی فکر کنی یه نوع زندگیست. حالا منتهی زندگی، زندگی بهتر و بهتر و بهتر و بدتر یا بدتر و بدتر و بهتر و بهتر میشه. حتی زندگی اخروی بازم زندگیست. ممکنه کسی از زندگی دنیوی منصرف بشه به زندگی اخروی فکر کنه، ولی آیا بازم زندگی نیست اخروی؟
چرا؟
اون که میاد تو بهش زندگی نمیخواد بکنه؟
چرا؟
تو جهنم هم یه نوع زندگی است، توی زندگی بده، بهش زندگی خوبه. بالاخره ما میتونیم یه لحظه یه جوری اندیشه داشته باشیم که خارج از زندگی باشه؟
نه خیلی
نمیشه. این متفکر عمیق میگه که زندگی تعلقه و ما نمیتونیم خارج از زندگی فکر کنیم. هیچ کس نمیتونه خارج از زندگی فکر کنه. حالا این زندگی انواع اقسام داره، رنگارنگه، اما بالاخره تو چنبره زندگی گرفتاره. این تعلقه. ترک این تعلق چگونه ممکنه که دیگه زندگی نباشه؟
مشکل.
این خیلی سخته. عرفای بزرگ به اونجا آدم ها میخوان ببرن بالا، یه جایی که دیگه رنگ تعلق، که از رنگ تعلق آزاد باشه.
سخت.
خیلی سخت. اگر کسی بتونه از رنگ تعلق آزاد بشه، اون جاودانگی مطلقه. مادام که در قید زندگی، زندگی تحول، زندگی ثابتی متحوله، زندگی ثابتی متحوله،
متحوله
و ثابتش خوبه یا متحولش خوبه؟
متحولش خوبه.
زندگی یه رنگ باشه که بیمعنیه. ذات زندگی تحوله، حتی اخروی. میبینم بهشت ثابتی متحوله،
متحوله
لحظه به لحظه،
نو به نو.
زیبایی هم در زیبایی، ولی اگه یه رنگ باشه، یه ثابت باشه که ملال انگیز میشه، خسته کننده نی؟
چرا؟ چرا؟
پس زندگی ذاتش تحوله. در تحول جاودانگی نیست. جاودانگی یه چیزیست که ما نمیتونیم الان تصورش بکنیم و انسان تو اون مقام میتونه بره، به اون مقامی که جاودانگیست که قابل تصور نیست. یعنی ما نمیتونیم تصویرش حتی بکنیم. این خیلی مهمه و بنابراین در همین سخنان پاسخهای پروانه این حرف میگه من سوختم قبلا. از چی سوخته؟ از هر آنچه رنگ تعلق داشته، از هر آنچه رنگ تعلق داشته سوخته. خب حالا این آتش بیرون که شعله شمعه چه اثری در من سوخته داره؟
بسیار. سوختم من سوخته خواهد کسی، تازه من آتش سند اندر خسی. پس این زندان فی نفس بد نیست، دقیقا اینی که آدم را از تعلقات دور میکنه.
بله بله بله.
اما اون کسی که دلش گره به یار خورده است، اونطور که در مناجات امام موسی کاظم علیه السلام بوده است، براش اینجا اونجا معنی نداره.
بله، یعنی کسی که در گروه محبوبه، کسی که در گروه محبوبه اینجا اونجا براش معنی نداره. هر کجا محبوب است اونجا گلشنه براش، اون براش می گر بود در قعر چاهی منزلم. بله،
در قعر چاهی
خوشتر از هر دو جهان اونجا بود که مرا با تو سر و سودا بود. بله، اونجا که تو هستی گلزاره، حالا هر کجا میخواد باشه، اما اونجا که تو نیستی فراقه، جهنمه، هجرانه، ولو وسط گلزار باشه.
همین رو سعدی هم میگه که عیبم کند بر تولای دوست، که من راضیم کشته در پای دوست.
همین تمام شده را. اصلا کشته شدن در پای دوست این آخرین آرزوی منه، این آخرین خواسته منه. حالا کیا میترسونی؟ از کی میترسونی؟ از سوختن منه میترسونی؟ از کشته شدن منه میترسونی؟ خب این رسیدنش هم خیلی مشکله آقایه. از زبان پروانه داریم ما این حرفا رو میشنویم. این پروانه داره به ما نشون میده که میشه اینطور بود.
بله،
میشه اینطور بود. بعد
مرا بر تلف هرس دانی چراست تلف شدن.
آره،
چه او هست اگر من نباشم رواست.
که این حالا به زبان دیگه سعدی در جای دیگه فرمود چه او هست حقا که من نیستم. این از زمان بس. اینجا از زبان پروانه میگه چون او هست تلف شدن من، نابود شدن من شایسته و سزاواره که من نباشم. او هست خب من نیستم. در جایی میگه که از قطره باران، اینجا از زبان پروانه داره میگه،
یا زبان قطره،
اونجا از زبان قطره باران، اونجا از جماده، اینجا از حیوانه. اون قطره باران وقتی رسید به دریا، وقتی دید دریاست، میگه چه او هست حقا که من نیستم.
یکی قطره باران زعبی چکید
خجل شد چو پهنای دریا
به جایی که دریاست من کیستم.
گر او هست
حقا که من نیست.
حالا یه قطره بیا در مقابل دریا واسه بگه منم میگه چه منیتی داره؟ ببین یه مطلب همون مقام فنای در دوسته، همون مقام رسیدن به کمال مطلقه. اما سعدی شیخ عجل هم به زبان پروانه میاره این حرف رو، هم به زبان قطره باران. از هر دو زبان جمادون حیوان ما میشنویم مطلب رو، ولی این زبان انسانه در حقیقت، این زبان خود سعدیه.
بسوزم که یار پسندیده اوست، که در وی سرایت کند سوز دوست.
امین.
یعنی یه راه ورود به ساحت یار همین سوختنه.
اصلا بلکه تنها راه بلکه تنها راه، نه یک راه در میان راه های مختلف.
عجب.
بلکه تنها راه، یعنی مادامی که نسوزی و انانیت داشته باشی، فرعونیت داشته باشی، نرسیدی، یعنی در قید فرعونیت باقی هستی. این یک راه در میان راه ها نیست، بلکه تنها راهه. و وقتی که از خود بی خود بشی، فانی بشی، از قید تعلق برهی، یک راه در میان راه ها نیست.
چرا چنگویی که در خرد خیش حریفی به دستار هم درد خیش؟ چرا این نصایت های بیهوده را؟
نه چیه میگی؟
اجل ناگهان در کمینم کشد، همون به که اون نازنینم.
بله،
اون باید کشد باشه،
کشد یا کشد هر. میگه اگر بناس من به مرگ طبیعی بمیرم، که میمیرم، که هر موجودی به مرگ طبیعی میمیره،
یه های گنجشی منو میخواه.
خب این که هر موجودی مرگ طبیعی داره، آخه منم اگه به مرگ طبیعی بمیرم که در حد طبیعت باقی موندم، پس چه بهتر که من با مرگ انسانی بمیرم. به قول شاعر دیگه میگه که هر پیرزنی مرگ طبیعی دارد، مردی که به اختیار میرد مرد است. البته مرگ اختیاری یعنی مرگ آگاهانه، نه یعنی مرگ اختیاری که آدم بره خودشو بکشه.
موتو قبلا تموت
هم یعنی مرگی که این مرگ در این اختیاری، یعنی رهیدن از غیر تعلقات، یعنی فانی شدن در معرفت معشوق، این مرگ اختیاریه. فنای عاشقانه، ولی نه اینکه خودکشی که گناهه. فنای عاشقانه، رستن از قید تعلقات، این مرگ اختیاریه، این کار انسانه. و من فکر نمی کنم هیچ موجودی از مرگ اختیاری به معنی گذشتن از تعلقات برخوردار باشه. هیچ موجودی نمیتونه از خود برهد و به دوست زنده باشد. موجودات با مرگ طبیعی میمیرن، حداقل موجودات که ما در این عالم میشناسیم، جماد و نبات و حیوان، با مرگ طبیعی از بین میرن. یعنی فرصتشون تمام میشه، نیروی طبیعیشون تمام میشه، تبدیل میشن به یه صورت دیگه. اگر ما تبدل که قائل هستیم، تبدل در عالم، من فکر نمی کنم که حتی فرشتگان مرگ اختیاری داشته باشن. جبرئیل برای همیشه جبرئیله، جبرئیل ناجبرئیل نمیشه، میکائیل همیشه میکائیله، اسرافیل همیشه اسرافیل. یعنی حد معینی داره. این مرگ اختیاری که سعدی اینجا از زبان پروانه داره با ما صحبت میکنه، این مرگ اختیاری که فنا شدن در محبوب و معشوقه، فقط ویژگی انسانه، اختصاص من است. این قدرت، قدرت انسانی و نه هیچ موجود دیگر، علل اطلاق ما نمیشناسیم موجود که این قدرت داشته باشه. و این قدرت انسان یعنی فداکاریش، ایثارش و عظمتش. و وقتی فنا شد در مطلق، یعنی مطلق شده انسان، یعنی قید تعین ازش برداشته شده، که حالا روی وحدت وجود عرفانی باید وارد بشیم که شاید خیلی صلاح نباشه وارد بشیم.
مرگ را بگزین و بردر این حجاب، این حجابت باید اسرار لباب. نه چنون مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی،
در نوری روی،
تو که پروانه دنبال نور میره.
یا در یه بیت دیگه مولوی میگه مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، مرگ را دانم، مرگ طبیعی رو، مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری بگو. خیلی مهم.
از یار ما خبرداری بگو، ور نشانی مختصر داری
بگو.
مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیک تر داری بگو.
این خیلی مهم.
همه آیات و روایات و احادیث همینو میگه.
همینو میگه.
پند مهم پروانه هم همینه.
همینه. اساره معرفت این دیگه. بله.
ولی چطوری که انسان نمیاد این حجاب به نظر من اکبره. پاره نمی کنه.
خب بعضی پاره کردن. اگر هیچ انسانی حجاب پاره نکرده بود، این سوال شما پاسخش مشکل.
بله اولیا تا.
خب بله اولیا و پیروان اولیا و بله اینا این کار به این مقام رسیدن. اگر نرسیده بودند که نمیتونستن بگن. همین گفتنش دلیل بر این که رسیدن بعضیا. حالا بعضیا دلشون نمیخواد برسن. و اگر هم بنا بود همه میرسیدن که دیگه اختیار نبود. معلوم میشد که کار سختیه. اگه آسون بود که هنر نبود که. کار راه سختیه. بله
بله. دو بیتم بخوانیم استاد دیگه. بله. بی اجل ناگهان در کمینم کشد، همون به که آن نازنینم کشد. یه دیدی یه گنجک در پر میزنه منو میخوره.
خیلی
هم
مرگ
ناگهانی فراوانه،
سکته همه چیز. بله. هر لحظه ممکنه. بله. خب اون نازنین ما رو بکشه که اون چیه و این چیه، خیلی فرق داره بساله.
نه روزی به بیچارگی جان دهی، همون به که در پای جانان دهی.
بله.
حالا میگه اگه عاشقم نمیخوای بشی، حداقل بیا به فکر منافع خودت.
آره. این در واقع آخر داره سعدی اول عاشقانه صحبت کرد، پروانه داره میگه.
آره.
اون آخر محاسبه دقیق هم میکنه، میگه اون تنها زبان عاشقانه بودم زبان محاسبه است.
آره.
اگه بناس بری به امر ناچیزی، امر اتفاقی تصادفی، خب به خاطر نازنین رفتن بهتره یا به خاطر امور ناچیز؟ نازنینه. یعنی مرکز نازه، برای نازنین برو. خب البته بین این دو مرگ خیلی فاصله هست، مرگ اختیاری و مرگ طبیعی. عرض کردم مرگ طبیعی، هر موجودی مرگ طبیعی داره در این عالم. مرگ اختیاری از مختصات انسانه. هیچ موجودی مرگ اختیاری نداره جز انسان. عرض کردم حتی فرشته مرگ اختیاری نداره. انسان مرگ اختیاری داره. فقط شاید بعضی از فرشتگان مهیم، البته میدونیم که ما در فرشتگان مهیمین داریم.
بله.
که اونا دیگه اصلا اسمشون معلوم نیست، از خود بی خودن، در هیمان حق مستقرن، در هیمان. مهیم یعنی در نور احدیت غرقند، اصلا خودی ندارند، اینا مهیمینند. شاید اونا، البته اونا به اختیار نیستند، اصلا خلقتشون همین بود، از اول همینطور بودند. ولی انسان میتونه به اون مهیم برسه با اختیار. اون فرشته به اختیار به اونجا نرسیده، خلقتش این بوده. اما انسان از اسفل سافلین میتونه به مقام مهیمین برسه. خیلی راهه، خیلی عظمته، خیلی عجب موجودیست انسان. هر چه بگیم درباره انسان کم گفتیم. انسان چه موجود شگفتیه، ولی نمیدونه شگفت خودش متاسفانه.
بسیار خوب. خب این حکایت زیبایی بود استاد، در دو جلسه خوندیم، در حدود 6 تا دلیل بسیار محکم و قوی پروانه در مقابل اون زاهدی که
نصیحت
یا ناصحی که بهتر بگیم او رو نصیحت کرده و آورده. نهایت اینی که انسان در این دنیا باید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، باید با خدا معامله بکنه که ضرر نمیکنه، جاودان میشه.
التون اشترا بان لهم الجنه، یه قدی بالاتر هم بگین که اشتاق بان لهم الحق.
بان لهم الحق. بله. جنت بازار معامله است.
اونجا معامله است، ولی اینجا دیگه فوق معامله است، اونجا حقه دیگه.
مشتری من خدا است و مرا میکشد بالا که الله اشترا.
خدا با بهش با انسان ها معامله میکنه، اما خودش معامله نمیکنه. اونجا دیگه عشق میخواد.
آره. خونبهای من جمال ذوالجلال.
آره.
خونبهای خود خورم رزق.
خودش وجه المعامله نه، حق تعالی. بهشتش وجه المعامله است، ولی خودش عشق میخواد.
آره. احسن. تعبیر زیبایی بود. خب وقتی برنامه به پایان رسید، بحث به جای زیبایی. امیدواریم که ما در جانمون قناعت کنیم، فقط با جانان معامله بکنیم، خلوت انس با خدا را از دست ندهیم. هر که این را دارد چه نداره، بهترین دارایی در روزگاران ما از گذشته و حال و آینده خواهد بود انشاءالله. هر آن که کنج قناعت به گنج دنیا داد، فروخت یوسف مصری به کمترین ثمنی. یا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچه تویی یا به فسق همچه منی. انشاءالله ما جزو کسانی باشیم که مدام در حال داد و ستت خردمندانه با خداوند باشیم. تا دیدار دیگر، به اتفاق استاد عزیز، با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
جان ما را بس، این چمن سایه آن سر روان ما را بس. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی،